ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحر ها آب ها.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر ون بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی میران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم دزیم جنگ.
گردن کی ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم که اولای پنج خودم کشه یادم
معلوم شد سال 65 بود.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
سوار بر عرابه زمان، دعوتی به تماشا.
پیشتر بیا،
پیشتر بیا، بنشین به تماشای تاریکی روبرو. گوش دل به سپار به هیاهوی سکوت و تماشا کن نقش هایی که با نفس گرم تماشاگر جان میگیرند.
تماشا کن،
تماشا کن صحنه ای را به وسعت سنگلج تا خاموش ترین تماشاخانه ها. تماشا کن از یونان تا ایران را، از تعزیه و پردخانی و نقالی تا روحوزی و نمایش عروسکی و پانتومی. تماشا کن آسمانی پر از ستاره را.
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من
از ساته لاله‌زار شروع کرد.
حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو بگید. تماشاخانه.
اینایی که میگم وارد میشوند. میگوس، آمیگوس، تانتاروس، با شرکت لادمانتوس.
سرور من، سرور من، سیروس، سیروس، مینوس، جینو.
ببخشین، سلام بچه ها، اینجا چه خبره باز؟ دو دقیقه من تماشا خانه دیر میام اینجا رو به آتیش میکشونی.
اکبر یوس،
اینجا چه یوس. خبره؟ سلام یوس، اینجا چه خبره؟ چرا یونانی حرف میزنیم؟ چه خبره؟
داشتیم یوس دیالوگای یوس نمایشنامه یونانیوس میخوندیم. یوس
شما چیکار میکرد؟
منم یوس داشتم یوس نمایشنامه
اینجا فایده نداره. بچه من میرم، شما به کارتون برسین، دوباره برمیگردم. تماشاخانه این جعبه جادویی میمونه، هر لحظه یه چیزی از توش در میاد. با اجازهتون خداحافظ.
خداحافظ شما.
بچه‌ها، زهرا جان، آی حاصل مهری.
بله یوس.
صدای منو میشنوین؟ سلام،
چه خبره اینجا؟
سلام علیکم،
احوال شما؟ خوبین؟ سلامتین؟ متشکرم. شما خوبین؟ شما داشتین چی کار میکردین؟ چقدر شبیه هم بود کارامون.
آره، نمایشنامه تمرین میکردم، یک نمایشنامه یونانی که دیالوگای خیلی قشنگی داره.
منم داشتم همین کارو میکردم. ببخش بچه ها، منو میبینی؟
ولی کار خیلی خوبی بود.
آقای حاصل مهری، خانم محسن زاده، سلام، حالتون خوبه؟ خوبین؟ سلامتی؟
سلام،
منو میبینی؟
سلام علیکم.
اینجا چه خبره؟
احوال شما خوبی شما؟
یعنی دو دقیقه من نباشم واقعا معتقدم تماشاخونه به آتیش کشیده میشه.
تماشاخانه، نه سوزیو.
مگه اینجا یونانه خانم محسن‌زاده عزیزم؟
نه اینجا ایرانه.
چه خبره اینجا؟ برای من توضیح میدین؟ گناه بله دارن بله. من و مخاطبین و تماشاچی ها گناه دارن، نمیدونیم چه خبره اینجا.
نمایشنامه تمرین میکردیم.
نمایشنامه چی؟
یک نمایشنامه یونانی.
یعنی الان تو یونانی؟
بله
نه
بله.
دیگه کم کم از یونان داریم میایم. الان رسیدیم
الان آینانی.
الان من ایرانم.
یونان بود الان آینانیم دیگه.
خب من ایرانم.
خب ایرانیم. خب چه خبره اینجا؟ میخوای چیکار کنی؟
ما میخوایم امروز یه سرگذشتی از تماشاخانه‌ای که شروع کردیم و برای شنونده ها بگیم.
آفرین، چه ایده خوبی. به خاطر اینکه روزای پایانی سالم هست
بله.
هممون مرور کنیم ببینیم چه کردیم و این حداقل کاری که یه نفر میتونه تو کارنامه کاری و هنری و فعالیتیش انجام بده.
دقیقا.
یعنی میخوایم تو تماشاخانه امروز بگیم توی این چند وقته چیکار کردیم؟
همون آنچه گذشت هست که همیشه سه نقطه میذارم.
خیلی خوبه. آنچه گذشت پس به خاطر همین از یونان شروع کردیم. چون ریشه های نمایشنامه برمیگرده به
یونان.
یونان. خب به این صورت یه فاصله گذاری داشتین شما، درست میگم؟
بله فاصله.
از یونان تا ایران.
بله.
و یه جورایی تغییر نمایش و انشالله که این دیگه چی بود؟
این اسب یونانی بود. از لهجهش متوجه نشدم.
بله متوجه شدم. خب بریم سراغ برنامه امروز تماشاخانمون.
حتما.
به اتفاق عاصم حاصل مهری و زهرا محسن‌زاده عزیزم
به تماشاخونه خوش اومدیم.
چی شد؟ ببینم مبارک چرا بدون من شروع کردی؟
ابرار خودم بخوام.
سلام علیکم خانم اکبری.
سلام
به روی ماهتون. باز من 2 دقیقه میرم یه چایی بخورم، یه نفس بگیرم، یه فاصله موسیقی بگیریم. باز شما یه تنه این تماشاخانه رو به آتیش میکشین. میشه بریم سر اصل مطلب؟ به من بگین اینجا چه خبره؟ گناه دارم به خدا دست شما دوتا. من میخندم، شما به من بگین که اینجا چه خبره. من باید بدونم دیگه، نمیشه که شما هر کار دلتون میخواد انجام میدین که.
خب الان من خودم شدم مجددا زهرا محسن‌زاده. سلام علیکم.
سلام به روی ماهت.
من که خودم بودم.
شما از اول خودتون بودین. باری کلا به شما. خب اینجا چه خبره؟
اینجا قراره همون جور که در قسمت قبلی هم گفتم آنچه گذشت رو بریم و الان فاصله گذاری کردم بین زهرا محسن‌زاده و
مبارک.
خیلی
خوب. یعنی ما تو برنامه تماشاخانه یه بخشایی هم یه قسمتایی هم به تماشاخانه های روحوزی و مبارک
بله.
و افسانه ها و بسی و بازی و افسانه های اون دوران پرداختیم و خیلی هم اتفاقا از این بابت خوشحالیم چون باید حفظ بشه اینا برای نسل جدید
بله.
و فقط این تئاترای جدید نباشه، اینا هم یه بخش از هویت ملی و فرهنگی ما.
خیلی دوست داشتنی هم هست
و خدای دوست داشتنیه و معمولا هم در آستانه سال نو خیلی بیشتر دیده میشه. دیدین که نمونه های از این دست و معمولا
مبارک های زیادی داریم.
ایشاله که همیشه مبارک باشه و به طور اصولی این نمایش نامه هامون حفظ بشه و برای نسل جوان معرفی بشه.
البته همونطور که نمایش خیابانی داریم، مبارک خیابانی هم بکنم داریم دیگه.
مبارک تماشاخانه ای هم داریم در واقع.
بله
خانم اکبری عزیز، همه ی حرفای شما متین هست، دقیقا همینطوره. یه آنچه گذشتی از نمایشایی که من دیدم و بگم.
عالیه، عالی، فکر خیلی خوبیه، یه مروری هم میشه.
آره دقیقا. ما در پاییز و زمستان نمایش پرده‌خانه رو داشتیم که یک نمایش تاریخی بود که در دلش یک نمایش آینی هم گنجونده شده بود. بعدش رفتیم نمایش من یک خونیاگرم که از ادبیاتمون برگرفته بود، ادبیات فارسیمون و فردوسیمون برگرفته شده بود، اون رو دیدیم. به تازگی هم رفتیم نمایش تاناکورا رو دیدیم که مجدداً یک نمایش آینی در اون گنجونده شده بود برای تعزیه. و من یه چند تا مصاحبه کردم با مخاطبها که توی این دوران اومدن و نمایش دیدن و قطعاً اینها مخاطبهای اصلی نمایش هستن. دعوتتون میکنم بریم با همدیگه بشنویم و برگردیم.
چکیده ای از آنچه که شما با مخاطبان صحبت کردیم
و گزارش
هایی که آماده کردم. عالیه، با هم گوش میکنیم. آریم
بشنویم.
گذشت.
ببین، من در انتخاب نمایشنامه‌هایی که رو صحنه میارم این چیز رو در نظر میگیرم که اولا مردم برای یاد گرفتن به تئاتر نمیان. مردم میان که یک زمان خوبی رو، خوشی رو، فرح بخشی رو، یا حتی با مثلا یک تراژدی ببینن، یک درام ببینن، یک نمایش کمدی ببینن، تماشا بکنن. نمیان یه چیز یاد میگیرن، برعکس خیلی ها که فکر میکنن که نه، تماشاچی رو باید گرفت و اینا. نه، من فکر میکنم تماشاچی میاد تئاتر که یک زمان خوبی خوشی رو بگذرونه و بعدم بره با خانوادهش بیرون یه اثر خوبی روش گذاشته باشه. ولی اگر همون آدمی که آمده و این چیزی وقتی که میره بیرون یه چیز کوچولویی بهش اضافه شده، حتی اون هدفم همینه.
کلان معیاراتون برای انتخاب دیدن تئاتر چیه؟
بازیگراش خیلی برام مهمن و اینکه تو اینکه چه ژانر میگن، نمیدونم دقیقا تا چه ژانر، اونم برام خیلی مهمه.
موضوع نمایش، عوامل نمایش براتون چقدر اهمیت دارن توی انتخابتون؟
کارگردان؟ خب کارگردان برام مهمه.
از صحبتاتون با مسئول گیشه فهمیدم که یکی از بیننده های همیشگی نمایش هستید.
دقیقا همینطوره.
چرا؟
به شدت علاقه مندم به تئاتر. خب یه جورایی هم هیته کاری خودمه و این دیدن تئاتر غذای روح برای من.
کار ایرانی چقدر براتون مهمه که یک نمایش درباره آیین‌های ایرانی باشه و چقدر شما رو جذب میکنه این قضیه؟
والا من همونقدر که ایرانی رو دوست دارم کلاسیکم دوست دارم. من برام بیشتر از هر چیزی شیوه درست و صحیح اجرا شدنه، این بیشتر منو جذاب میکنه. البته که کار ایرانی هم خیلی 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 جذابیت های خاص خودش رو داره، نمیشه صرف نظر کرد از همچین چیزی. ولی خب من کاری که به دلم بشینه قطعا با یه بار بهش بسنده نمیکنم، بیشتر اونو نگاه میکنم، چیزای بیشتری از توش در میارم.
متشکرم از شما خانم زهرا محسن‌زاده عزیز، به خاطر نمایشایی که میری میبینی، برای ما میای گزارشش رو پخش میکنی، آماده میکنی، حرف میزنی راجبش. به قول قدیمی ها وصف العیش نصف العیش، شما میرین میبینین و برای ما وصف میکنی، ما کلی کیف میکنیم. باید خدافزی میکنم.
خدا نگهدار.
بذارید حالا من یه نامه براتون
خدافزی داریم میکنیم.
نه نه، اینم بخونم قبلش.
چی کار داریم میکنیم؟ برای کی میخوای نامه بنویسی؟
نامه میرزا فتحعلی آخونزاده به میرزا یوسف خان.
میخوای شما بنویسین؟ قبلا نوشته شده بوده.
دوباره میخوام بنویسم.
خب اینجا قبلا نوشته شده بوده.
نه نه، بذارید بنویسم.
میخوای رونویسی کنی؟
آره میخوام رونویسی کنم. هم رونویسی هم پشت نویسی.
البته ایشون مریم محسن زاده است.
منظورت زهرا محسن زاده است، مکبری. واقعا؟
بله. حالا برای
خانم محسن زاده شما این؟
بله، آشنا اومد به نظرتون.
من دو ساعت تو برنامه فکر میکنم خانم زهرا محسن زاده
آشناست.
آره
آشنا دارم.
آره واقعا.
برای همین می‌خواستین نامه بنویسین؟
آره گفتم یه لحظه
نامه کوتاهی از نامه محسن چی بود؟ نامه میرزا.
من میرزا نمیشم دیگه.
میرزا یوسف خان.
من نه یوسفم نه
دوستان خوبم، با برنامه تماشاخانه همراه هستید. خیلی هم ازتون ممنونم. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه رو پسندیده باشید. یه مهمان عزیز داریم که روی خط تلفنی ما هستن، نویسندن، کارگردانن و میخوان راجع به موضوع برنامه‌مون تجربیاتشون رو در اختیار ما قرار بدن. البته من گفتگو رو میسپارم به همکارم جناب آقای حاصل مهری، ولی میخوام خدمتشون سلام عرض بکنم. جناب آقای محمدی طاهری راد، سلام، وقت شما بخیر.
سلام خانم اکبری، منم عرض سلام دارم خدمت شما و آقای حاصل مهری و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب سلام میکنم به شما جناب استاد طاهری راد.
عرض سلام دارم آقای حاصل مهری، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بنده خیلی خوشحالم و مفتخرم که صدای شما رو دارم میشنوم. ما راستیتش جناب آقای طاهری نقبی زدیم به نمایش‌های گذشته و یه مروری کردیم به کتاب تمثیلات. اگر میشه کوتاه برامون بفرمایید که هویت ایرانی چقدر میتونه در نمایشنامه‌ها به جوان‌ها معرفی بشه.
خدمت عرض کنم که اتفاقا نمایشنامه خوبی رو در نظر گرفتی، تمثیلات آقای آخوندوف یا آخوندزاده.
آخوندزاده
نمایشنامه‌هایی هستش که در واقع جزء اولین نمایشنامه های ایرانی هست که نوشته شده.
بله.
اصولا نمایشنامه های ایرانی و نمایش های ایرانی، حالا اگر بخوایم نگاهی بهش داشته باشیم، با توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی که در کشور داریم، در کشور خودمون داریم، مورد استقبال بیشتر مردم هست از دیدگاه من.
بله.
به دلیل اینکه، نه اینکه نمایشنامه های خارجی رو نفی بکنم،
بله،
منظور اینه که درک بهتری داریم ما تماشاچی ها، بیننده هامون، کسایی که مخاطب ما هستن در نمایش های ایرانی، بهتر ارتباط میتونن برقرار کنن با نمایش های ایرانی. من حالا اگر اجازه بدید با یه مثال عرض بکنم خدمتتون.
بله.
سالهای پیش یه نمایشنامه ای رو داشتم کار میکردم به نام ماه پیشونی.
بله.
خب از قصه های ایرانی در واقع برگرفته این داستان نمایش.
بله.
تقریبا برای همه شاید آشنا باشه، مادر بزرگ ها برای بچه ها این قصه رو تعریف میکردن و این شکل نمایش چون به گوش بچه های ما و با فرهنگ ما در واقع آشنایت بیشتری داره، ارتباط مخاطب با نمایش های ایرانی به نظر من خیلی بیشتر خواهد بود. من هم نمایشنامه خارجی کار کردم، هم نمایشنامه ایرانی، اما اون چیزی رو که بهتر ارتباط رو گرفتم با مخاطب این بود که نمایش های ایرانی مخاطب بیشتری داره، به خاطر همین وجه اشتراکی که از راز اجتماعی فرهنگی بین من و مخاطبم وجود داره.
خب اگر به من اجازه بدید، من یکی از دغدغه هامو مطرح میکنم جناب آقای طاهری راد. خواهش میکنم قربان. گاهی اوقات نویسندگان عزیز ما نمایشنامه هایی رو مینویسن که در زمان خودش مورد اقبال قرار نمیگیره، حالا به هر دلیلی، یا مورد توجه حاکمان وقت نیست. از قدیم هم بوده ها، ربطی به الان هم به دوره معاصر نداره. مثلا همون زمان ناصرالدین شاه که رفت فرنگ و اومد هوس کرد تماشاخانه بزنه. عرض می کردم که نویسندگان نمایشنامه هایی رو می نویسن که در زمان خودش مورد اقبال قرار نمی گیره، اما بعد گذر زمان باعث میشه که اون نمایشنامه یه جورایی اصلا بدرخشه، ممتاز بشه و بشه یه بخشی از مثلا هویت فرهنگی اون ملت. هم توی مثلا نمایشنامه های خارجی هست، حالا با توجه به این که حضرت عالی تجربه کار کردن هر دو رو دارید، هم نمایشنامه های خارجی هم نمایشنامه های ایرانی، هم تو نمایش های خودمون که بعد از گذر چند سال یه نمایشنامه مورد توجه قرار میگیره و یه دفعه توجه ها بهش جلب میشه. فلسفه این موضوع چیه؟ اصلا صحت داره این موضوع؟
ببینید خدمت عرض بکنم که با توجه به صحبتی که شما فرمودید، گاهی وقتا نمایش هایی که انتخاب میشه، موضوعاتی که انتخاب میشه، با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی روز ممکنه که متفاوت باشه با اون دیدگاهی که در واقع عامه مردم یا مخاطبی که میاد برای تئاتر، ممکنه انتخاب به موقع و شایسته‌ای نباشه.
درسته.
این احتمال وجود داره که خب مخاطب باهاش ارتباط برقرار نکنه.
بله.
طبیعتاً این که چه موضوعی را در چه مقطع زمانی مطرح بکنیم خیلی مهمه برای یک کارگردان تئاتر که میخواد کار بکنه، یا نویسنده‌ای که در واقع میخواد با اون شرایط متن رو ارائه بده. به نظر من این خیلی مهمه که چه متنی رو در چه موقعی اجرا بکنیم. گاهی وقتا به قول شما ممکنه اون شرایط اجتماعی به اون شرایط خاصی که باید اون نمایشنامه اجرا باشه نرسیده هنوز، یا اینکه موقعی که داره این نمایش اجرا میشه مخاطب دیدگاه و دغدغش برای دیدن نمایش یه چیز دیگه باشه. اگر این انتخاب درستی صورت نگیره، ممکنه که ارتباطی که در واقع بین مخاطب و اون نمایش وجود داره مختل بشه. یکی از دلایل مهمش به نظر من اولا این هست، یعنی اینکه ما شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه رو با متنی که میخوایم کار بکنیم در نظر بگیریم.
بله.
مورد دومی هست که گاهی وقتا هنر تئاتر به عنوان هنر پیشرو و فکری که در واقع از لحاظ فرهنگی، خوراک فرهنگی که داره ایجاد میکنه، ممکنه جلوتر از جامعه‌ای باشه که اون سطح فرهنگ و سیاسی رو داشته باشه. بنابراین این اتفاق هم ممکنه که بیفته، یعنی کارگردان یک دیدگاه و یک نظری رو داره که در آینده ممکنه که به درد جامعه بخوره. ممکنه همون موقع در اون مقطع مورد پذیرش قرار نگیره، اما چند سال بعد در واقع اگر که اون مخاطب نگاه یه برگشتی به اون نمایشنامه داشته باشه، تازه درک بکنه که منظور اون نمایشنامه موقعیت الان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی الان هست. بنابراین این دو موضوع به نظر من باید مد نظر قرار بگیره. حتی ببینید متن‌ها، حالا اشاره‌ای هم من بکنم، متن‌های خارجی، همون تمثیلات هم در واقع نوشته شده ولی برگرفته از طرح یا موضوعی هستش که نمایشنامه‌هایی مثل مولیر بوده، مثل نویسنده‌های دیگه بوده. اگر که ما نمایشنامه خارجی هم بیایم اقتباس بکنیم، آداپته بکنیم، با فرهنگ ایرانی بازنویسیش بکنیم و کار بکنیم، می‌بینیم که این نمایشنامه جای مطرح شدن در فضای فعلی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه رو داره، مطمئنا مورد پذیرش قرار میگیره، در صورتی که ایرانی شده باشه، یعنی به شکل در واقع فرهنگ ما بازنویسی شده باشه، آداپته شده باشه و شاید مثلا اقتباس باشه. مهم شرایط روز جامعه هست، یا اینکه شرایطی رو پیشبینی بکنه. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، نمایشنامه ای رو من از یکی از نویسندگان بزرگ ایرانی، داستان بود، یه داستان کوتاه بود، به صورت نمایشنامه در آوردم به نام زیر گلدسته ها.
بله.
این نمایشنامه شاید 25 سال پیش اجرا شد، اما دغدغه اصلی که من توی اون نمایشنامه مطرح میشد الان هم هنوز توی جامعه ما وجود داره. یعنی بله. از 25 سال پیش من احساس کردم که مخاطب ما این دغدغه رو داره، هنوز هم که
داره.
هنوز بله. در واقع این دغدغه وجود داره. پس یک جوری جهان شموله، یعنی یک موضوع انسانیه.
بله.
که داره مطرح میشه.
جناب طاهری،
جانم
استاد طاهری، خیلی خوبه که نمایش ها بتونن در مورد هویت بخشی مؤثر باشن، به خصوص حالا نمایش‌های ایرانی. شما خیلی نمایش‌های زیادی رو روی صحنه بردید، چقدر تونستید به این هدف نزدیک بشید؟
خدمت عرض بکنم که نمایشنامه‌های ایرانی که کار کردم اکثراً تقریباً، حالا نمونش همین چیزی که عرض کردم، نمایشنامه زیر گلدسته‌ها، میگم اون فضایی رو که نمایشنامه داره، داستان داره، اتفاق می‌افته، با فرهنگ جامعه ما آشناست و وقتی آشناست توی هر زمانی، میگم الان هم اگر این نمایشنامه رو، حالا سال گذشته یا دو سال گذشته کار کردم، خوردیم به
بله.
مسئله کرونا و عملا اجرام تعطیل شد، اما بازنگری کرده بودم با شرایط امروز جامعه ما، یعنی 25 سال پیش این نمایشنامه اجرا شد، موضوعش
درست.
موضوع عامه، اما اون چیزی که مهم بود دغدغه های جامعه امروز من رو آوردم،
بله.
تکمیل کردم توی اون نمایشنامه. بنابراین مهم این هست که ما با روز جامعه حرکت بکنیم یا دیدگاهمون یکم جلوتر از جامعه باشه.
بسیار عالی. من یه سوال کوتاه، چون خیلی هم وقتشون رو گرفتیم جناب طاهری، الان کاری دارین جناب طاهری؟
در حال حاضر یک نمایشنامه‌ای رو دارم، ایرانی هست و به نوعی در واقع برای نوجوانا دارم آماده میکنم، انشالله برای سال آینده، که در دقیقه در واقع اون چیزی که من خودم شخصا برام پیش اومد و دور ماندن از متون ایرانی بود، مثل شاهنامه، به خصوص در نسل نوجوان ما، کودک و نوجوانمون، این رو الان بازنویسی کردم، شرایطش رو دارم آماده میکنم. البته متن نویسنده دیگه ای داره، ولی من بر اساس اجرا بازنویسی کردم که انشالله یه بخشی از مسائل جمعی در واقع اون وحدتی که باید بین جوانا باشه و بشناسن چگونه یک مشارکت رو انجام بدن، اما با رویکرد داستان فردوسی هست و سیمور.
چه عالی، تئاتر برای نوجوانا خیلی جاش خالیه.
جوانگرایی کردن آقای طاهری،
عالی. نوجوانگرایی،
نوجوانگرایی
عالیه. پس منتظریم ان‌شاءالله به امید خدا بعد از عید که این کار آماده بشه و شما یه هفته مهمان ویژه تماشا خانه باشید.
خواهش میکنم. انشالله که شرایط مالی و بودجه‌ای در واقع تئاتر کشور بتونه حل بشه انشالله. که بتونیم ما زمینه ساز باشیم برای این نوع کارهای ایران.
به امید خدا. خیلی متشکرم.
خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
ممنون از شما. خداحافظ شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه تماشا خونه رسیدیم. متشکرم از همتون، ممنون که همراه ما بودید. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک اشاره‌ای هم می‌خوام بکنم به این مسئله رایج این روزها که مسئله گفته میشه مسمومیت دانش آموزان. در این زمینه مسئولین خب اطلاع دارم نشستن بحث کردن و تلاش می‌کنن وظایف رو مشخص کردن. من می‌خوام تأکید کنم که این مسئله رو به جد باید تعقیب کنن. مسئله مهم نیست. اگر واقعا دست‌هایی در کار باشه و افرادی، گروه‌هایی در این زمینه دخالت داشته باشن، این جنایت بزرگ و غیر قابل اغمازی است. اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن کسانی بلا شک، در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه، چون این یک جنایت کوچکی نیست. این جنایتی است هم در حق معصوم ترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان، و هم موجب رعب، موجب ناامنی، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده ها، موجب این هاست. اینا چیزای کوچکی نیست. اینا رو بایستی با جدیت دنبال بکنن و کسانی اگر چنانچه محکوم شدن، عفوی هم در مورد اینها وجود نخواهد داشت. این رو همه بدونن و حتما بایستی مجازات بشن و مجازات اینا موجب عبرت بشه. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
هفتادی ها و هشتادی ها با حال ترین برنامه ی رادیو جوان رو میشنوید از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. Oh, 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 oh